بسم الله الرحمن الرحیم هو به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم ان الله عزیز حکیم. پنجمین مورد از سوالات و جوابهای قرآن رو امروز مطرح می کنیم. سوال درباره یتیمانه. ای پیغمبر، از تو درباره یتیمان سوال می کنن ما چه رقم با اینها رفتار کنیم؟ در یک جواب جامع کامل قرآن میگه قل اصلاح لهم خیر. بگو ای پیغمبر اصلاح کنید اونها رو، اصلاح وضع جسمانی، وضع روحانی، وضع عاطفی، اصلاح اموال، اصلاح همه چیز زندگانی اونها. قل اصلاح لهم خیر. تعبیرات قرآن جامعیت داره. یه جمله است، همه معانی در این جمله نفته است. بعد می فرماید و انتو خالطوهم، اگر زندگیتونو با اینا به قول مردم قاطی کنی، اموال اونها رو به اموال خودتون مخلوط کنید اما حسابش محفوظ باشد. فاخوانکم، مثل برادران شما هستن، برادر با برادر جمع المال زندگی میکنن، تجارت میکنن، کسب و کار دارن. بعضی از برادر هستن تا آخر عمرم با هم زندگی مشترک و کسب مشترک دارن. گاهی بچه های اینها هم کار پدر ادامه میدن، اشکالی نداره، حساب ها محفوظه و با هم زندگی میکنن. والله یعلم المفسد من المصلح، خدا میداند اونهایی که نیتشون فساده، میخوان اموال یتیمان رو بلوکه کنن، غارت کنن، مخلوط با اموالشون میکنن تا نون بخورن، خدا مفسدان و از مصلحان میشناسه، از نیتهای شما با خبره. ولو شاء الله لعنتکم، اگر خدا بخواد شما رو به زحمت میاندازه. یعنی چه؟ یعنی دستور میده اموال اونا جدا، اموال شما جدا، یه ریال با هم مخلوط نشه. خب به درد سر میفتید. اجازه میده مخلوط باشه اما حساب و کتاب کاملا محفوظ. والله عزیز حکیم، خدا عزیز است، یعنی قدرتش شکست ناپذیر. معنی عزیز همینه، حکیم، دستوراتش حکیمانه است. سری میزنیم به آیات مختلف قرآن در سوره های مختلف درباره یتیمان. بیش از 20 آیه در قرآن درباره ایتام. و عجب اسلام به مسئله ایتام و یتیمان اهمیت دادی. نکتش عرض خواهم کرد، اما یه نمونه از این 20 آیه رو من چند نمونهش رو یادداشت کردم که هر کدام ناظر به مطلبی است. در آیه 152 سوره انعام سفارش اموال یتیمان میکنه، چون آسیب پذیرتر از همه چیز مال یتیمه، نمیتونه از خودش دفاع کنه، در چنگال تو افتاده. قرآن سفارش میکنه لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، نزدیک به اموال یتاما جز به طریقی که نیکوتر است نشوی. اگر دو راه درباره حفظ اموال یتیمان هست، یکی خوبه و دیگری خوبتر، خوبتر انتخاب کن. احسن یعنی خوبتر، الا بالتی یه احسن. مال یتیم بمونه افت میکنه، میخوای تجارت کنی باش، سودش هم مال یتیم، حق و زحمه هم بود بردار، اما اون روشی که نیکوتر است انتخاب کن. در آیه 10 سوره نساء باز در اموال یتیمان داره بحث میکنه، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون النار، اونهایی که اموال یتیمان رو از روی ستم میخورن آتش میخورن. یعنی اگر چشم برزخی پیدا کنی، پرده ها کنار بره، باطن این مالو ببینی، آتش سوزانه. آدم عاقل دست میکنه یه تکه آتش بردار بذار تو دهانش؟ نه. آدم مؤمن هم میدونه مال یتیم آتشه، محال است اموال یتیم رو خیانت کنه. در آیه دیگر دستور اکرام یتیم میده، نه تنها اموالش، اکرام جنبه های عاطفی و معنوی. پدرش از دست داده، تو برای او پدری کن. مادرش از دست داده، برای او مادری کن. در آیه 17 سوره فجر، کلا بل لا تکرمون الیتیم، بترسید از عذاب الهی، شما اکرام یتیم نمی کنید. ولا تحاضون علی طعام المسکین، یکدیگر رو سفارش به سیر کردن گرسنگان نمی کنید. در آیه دیگر 9 سوره زها دستور دیگری باز داره، نهی از تندی و خشونت و برخورد تند با یتیمان میکنه، فاما الیتیم فلا تقهر. پیغمبر فراموش نکن، خودت یتیم بودی، الم یجد که یتیمن فآوا، یتیم بودی خدا پناهت داد، آورد در سایه عبدالمطلب و ابو طالب، الم یجد که یتیمن فآوا و وجد که ظالن، تو این درهای مکه پیچ و خمها خطرناک دوبار گم شدی، خداوند تو را آورد و به دست بستگان داد، حالا که این طوره فهم الیتیمه فلا تقهر، با یتیمان نیکی کن همون گونه که با تو نیکی شده است، و اما سائل فلا تنهر، سائلان که میان نهیب به اینها نده، داری بده، نداری عذرخواهی کن، ببخشید، معذرت میخوام، شرمندم، امیدوارم یه وقت دیگه بیای از شرمندگی در بیام. با زبان خوب سائل رد کن. در جای دیگر مسئله بدرفتاری یتیمان و همردیف کفر قرآن قرار داده، در سوره ماعون آیه 2: ارأیت الذی یکذب بالدین. پیغمبر، دیدی این کسی که تکذیب میکرد دین خدا رو؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، این آدمیه که با یتیم بدرفتاری میکنه. تکذیب دین همردیف بدرفتاری با یتیمان. آیه دیگر، آیات زیاده، این آیه را عرض کنم کافیه. آیه 41 سوره انفال، در اونجا یکی از مصارف خمس یتیمانم. و اعلمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامى. یتیمان یکی از مصارف خمس. عرض کردم بیش از 20 آیه در قرآن مجید درباره انبار یتاما، درباره برخورد به خوب یتاما، درباره اکرام یتیمان، درباره عدم خشونت با یتیمان. در اینجا من یه سوال دارم برادرها، خواهرها، شما این سوال از خودتون بکنید. در تمام دنیای امروز همه بحث‌های حقوق بشر دارید قانونی درباره یتیمان اینقدر پافشاری کرده باشه؟ کجای دنیاست؟ کدام قانونی اینقدر درباره یتیم اهمیت؟ این است که در روز گذشته عرض کردم قوانین اسلام خودش معجزه است و این آیات در محیطی نازل شد که هنوز رسوبات ایام جاهلیت در اونجا بود، کشتن و خون ریختن و خوردن اموال یتیمان و غارت کردن و یه همچین دستورات انسانی و عاطفی جانانه در چنان محیطی در 14 قرن قبل آمد. اینا دلیل حقانیت اسلامه. کجاست همچین برنامه اکرام و احترام یتیم؟ لابد سوال میکنید چرا؟ دو دل علت داره. علت اول مسائل انسانیه. در جامعه انسانیت همیشه یتیمانی هستن. چه میدانی خدای نکرده یه روز فرزند تو هم یتیم بشه یا زنها، همان گونه که میخواهی دیگران یتیمان تو را پاس دارن، یتیمان دیگران را پاس دار. اسلام مجموعه از محبت، عاطفه است. هل دین و الا المحبه، اصلا دین جز محبت نیست. خدا هدایت کنه اون جمعیتی که به اسلام دارن چهره خشونت میدن، دنیا بیاد این احکام اسلام رو ببینه، ببینه چقدر درباره یتیم اهمیت میده. میگه یتیم رو دامانت بنشان، دست بر سر این یتیم بکش، یعنی نوازش پدرانه کن. خیال نکنه پدر رفت، هر مویی که از زیر دست تو میگذرد یک حسنه در نامه اعمال تو نوشته می شود. از این بالاتر، از این مهمتر، این یک علت. علت دوم، اگر به یتیمان مردم نرسند جامعه مشکل پیدا میکنه. بچه یتیمه بدون سرپرست در بدر تبدیل به یک موجود عقده‌ای خطرناک میشه، میگه من انتقامم از این جامعه خواهم گرفت، فردا آتم کش میشه، قاچاقچی مواد مخدر میشه، هر بلایی ممکن است به سر جامعه بیاره. چرا؟ داره. پدر که از دست داد، مادر که از دست داد، تو هم که پدری در حق او نکردی، عاطفه از کجا یاد بگیره؟ قلب خالی از عاطفه، سنگ دل شده، تبدیل به موجود عقده‌ای خطرناک، فردا هم از جامعه میخواد چیکار کنه؟ میخواد انتقام بگیره. اون وقت نگاه میکنید تو پرونده های جنایی، سرقت، قاچاقچی، جمعیاشون وقتی نگاه میکنید تاریخچه، جز یتیمان بودن که مردم به اونها نرسیدن. برادر، خواهر، عاطفه انسانی، محبت اسلامی، امنیت اجتماعی، همه اینها ایجاب میکند که ما به فکر یتیمان باشیم. اخیراً میدانید در کمیته امداد یه طرح اکرام یتیم درست کردن، زحمت از دوش شما برداشتن. میگن چند تا یتیمو میخوای کفالت کنی؟ یکی، دو تا، پنج تا؟ برای هر کدام ماهانه 10 تومن، 20 تومن یه مبلغی هست، بده هر چند تا خواستی، ما اینها رو وزیرایی میکنیم به نام تو. اگرم یه وقت خواستی بیایی ببینی، بیا اون یتیم تحت کفالت تو ببین. جامعه به صورت دست جمعی برای حفظ و کفالت یتیمان باید به پا خیزد. در اینجا من دلم میخواد به مناسبت ایام شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام که در این ایام داریم قرار میگیریم، جریان نزول سوره دهر رو عنوان کنم. سوره دهر از افتخارات اهل بیت و روی یتیم در اونجا سرمایه گذاری شده. این سوره در مدینه نازل شد. علمای شیعه و اهل سنت غالبا نوشتن این جریانو. جریان نزول از این قرار بود: پیغمبر اکرم وارد خانه علی علیه السلام شد، دید امام حسن و امام حسین بیمارند، فرمود یا علی، من عقیدم این است یه نظری بکنیم برای بهبودی این دو فرزند. پیغمبر گفت من 3 روز روزه میگیرم به شکرانه شفای اینها. علی علیه السلام گفت من هم، فاطمه زهرا گفت من هم، فزه خادمه گفت من هم، روایت داره امام حسن و امام حسین هم گفتن ما هم روزه میگیریم، در حالی که کودک خودسالی بودن. چیز نگذشت، خداوند لباس عافیت رو در اندامشون پوشاند، بنا شد به نظرشون ادا کنه. اولا نظر سنگین هیچ وقت نکنید. بشنوید این جمله رو، نظرم میکنید سبک باش، وقتی هم حاجتتون روا شد بلافاصله نظرتون عمل کنید، امروز فردا نکنید. پیغمبر به علی فرمود باید به نظرمون عمل کنیم. امیر مؤمنان رفت سمن جو در روایتی قرض کرد، فاطمه زهرا مقدارش آرد کرد. روز اول روزه گرفتم، برای هر کنام افطار یه قرص نان جو. افطارهای رنگین رو تماشا کن، برگرد به صدر اسلام ببین چه خبر بود. هنگام اذان دیدن در میزنه، کیستی؟ مسکینی هستم، گرسنه‌ام، چیزی به من بدید. پیغمبر قرص نانش داد، علی برخواست داد، فاطمه زهرا داد، حسن حسین دادن، فضه هم داد. اون شب رو با آب افطار کردم. فردا رو روزه گرفتم، مقدار دیگری از جو آرد شد، تبدیل به چند قرص نان شد. موقع افطار میخواستن افطار کنن، دیدن صدایی بلنده، کودکیست. کیستی؟ یتیمی از یتیمانم، گرسنه‌ام، پدر ندارم. پیغمبر برخاست، علی برخاست، فاطمه زهرا برخاست، همه نانشونو به اون دادن، با آب افطار کردن. روز سوم همین برنامه تکرار شد، در زدن، کیستی؟ اسیرم، من اسیر کردن، آوردن تو این شهر، رها کردن، نه خانه ای، نه لانه ای، گرسنه، هیچی. برخواستند و قرص نانشونو به او دادن. 18 آیه قرآن در اینجا نازل شد، 18 آیه. عالی ترین برنامه های بهشت و نعمت های الهی در این 18 آیه سوره دهر. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر این نیکان و پاکان وفای به نظم میکنن و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. مهم، انما نطعمکم لوجه الله، برای خدا ما به شما کمک کردیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یه متشکرم هم از شما نمیخواهیم. بعضی از متعصبین اهل سنت اصرار دارن که بگن اصلا این آیات در مکه بود و نه امام حسن بود و نه امام حسین متولد شده بود، در حالی که بسیاری از بزرگان خود اونها اعتراف دارن سوره ده مال مدینه. زمخشری در کشاف میگه، قرطبی در روح المعانی میگه و دیگران و دیگران. بعضی ها وسوسه میکنن، مگر میشه آدم 3 روز غذا نخوره؟ یا للعجب، روزه آب میگیرن 40 روز فقط آب. کتاب نوشتن در این زمینه، افرادی تا 20 روز 18 روز چه روزه آب گرفتن. من توصیه نمی کنم بگیرید، ولی گرفتند و میگن نتیجه های زیادی هم دیده ایم. میگه مگر میشه انسان غذا نخوره؟ بهانه است. من نمیدونم اینا چرا، علی علیه السلام که قبول دارن، اهل بیت رو هم میگن احترام میذاریم، به هر فضیلتی میرسن شروع میکنن یه وسوسه‌ای ولو نادرست این ور اون ورش درست کنن. اشتباه است. حقیقت رو باید پذیرفت، تعصب رو کنار گذاشت. من در اینجا سخنم رو کوتاه کنم، دنباله این بحث رو فردا انشاءالله عرض میکنم. امیدوارم وقتی بحث اینجا میشه همینجا تصمیم بگیریم یه گام عملی برداریم. درباره یتیم صحبت کردیم، یه گام عملی بردار. اول در بستگانت ببین ایتامی هستن نیستن، در همسایگانت هستن یا نیستن. بهترین موقع همین ایام مبارک ماه رمضانه. عواطف لطیفه، تصمیم بگیر، زندگانی نورانی میشه، جامعت رو از خطر نجات میدی، رحمت الهی شامل حالت میشه. امیدوارم خداوند به همه شما عزیزان توفیق عمل مرحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.